بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در بررسی دقیق آیات قرآن مجید در رابطه با ثروت و پول این معنا به دست میاد که ثروت وقتی که در اختیار انسان قرار میگیره مجرای دو مسئله است. مجرای دو مسئله بودنش هم در ارتباط با دارنده پول، نه خود پول. از طرفی مجرای رحمت ویژه پروردگار که این رحمت ویژه پنج شاخه داره، پنج تجلی داره. اگر توفیق رفیق راه شد، در ضمن بررسی آیاتی که پول رو مجرای رحمت میدونه، به این پنج جلوه الهی اشاره خواهد شد. از طرفی ثروت جاده و مجرا و کانال ورودی شیطان، نه خود پول، پولدار. نه خود ثروت، ثروتمند. یکی از آیات بسیار مهم در این زمینه، آیه مبارکه 64 سوره اسراء و یکی از آیات سوره مبارکه اعراف با تفسیر بسیار دقیق و مهم وجود مبارک حضرت باقر، منبع و چشمه علم خدا. هر دو آیه رو، لطائفش رو، دقایقش رو، حقایقش رو، نه ترجمه لفظیشو که به درد نمیخوره، براتون بیان میکنم. اما آیه 64 سوره مبارکه اسراء، واستفزز من استطعت منهم بصوتک واجلب علیهم بخیلک و رجلک و شارکهم فی الاموال و الاولاد و ادهم و ما یعد الشیطان الا غرورا. اول لازم شیطان رو که در این آیه اسم برده شده بشناسید. کلمه شیطان ریشش شتن، سه حرفی. خود لغت یعنی لغت شیطان عامه، شخص خاص معینی نیست، یک کلمه کلیه به معنای هر کسی است که گمراه و عاشق گمراه کردن مرد و زن در هر چهره‌ای، در لباس قدرت، در لباس علم، همه رو قرآن داره، در لباس وسوسه‌گر، در لباس زبان شیرین. بنابراین شناختنش مشکل نیست، چون پنهان نیست، آشکاره، بین خودمونه. همجنسمونه، همقیافمونه، همکشور و همشهریمونه یا نه بیرونیه، بیگانه است، غریبه است. ولی وصفش اینه که با همه وجود جدای از خداست، با همه وجود ضد فرهنگ خداست و با همه وجود مشتاق و فعال یارگیری از بین مردان و زنان که مانند خودش به گمراهی کشیده بشن، به زلالت کشیده بشن و یه موجود تاریک خسارت زن گمراهی باشن. از این یارگیری هم خسته نمیشه، ناامیدم نمیشه، رهام نمیکنه انسان رو. بنابراین اگر دیدید کسی کنار شما قرار گرفت، مرد یا زن، رئیس یا مرؤوس، عالم مثل بلعم باهورا که در قرآنه یا غیر عالم، و شروع کرد به گفتن سخنانی که معلوم سخنانش میخواد شما رو چه در امر مال، چه در امر اخلاق، چه در امر خانواده، چه در امر بدنتون، شهوات، از خدا جدا کنه و فرهنگ خودش رو جایگزین فرهنگ پروردگار بکنه در زندگی شما، این شیطان. خیلی چهرش روشنه، معلومه. کرارن هم قرآن مجید میگه ان الشیطان للانسان عدو مبین، نه عدو پنهان، عدو آشکار، یعنی یه دشمنی که به آسانی در یه جلسه میشه شناختش، عدو مبین. اینا یه بزرگتری دارن که پرونده و داستانش با بقیه فرق میکنه، که خداوند متعال گاهی اسم شناسنامه‌ای او رو در قرآن ذکر کرده، ابلیس، و گاهی از او به عنوان شیطان، یعنی گمراه ضرر زننده، گمراه کننده اسم برده. او اسمش ابلیس، بقیه شیاطین اسم شناسنامه‌ای مربوط به خودشونو دارن. مثلا اوباما الان شیطان بزرگ کره زمین، نتانیاهو الان شیطان خبیث کره زمین، اما شیطان امریکا اسم شناسنامه ایش اوباماست، شیطان اسرائیل و صهیونیست، اسم شناسنامه‌ایش نتانیاهوه، ولی اسم عام همشون شیطانه. این آیات قرآن که فقط یه نفر رو در سراسر قرآن با اسم شناسنامه‌ایش گاهی ذکر کرده الا ابلیس ابا واستکبر، گاهی هم با اسم عامش ذکرش کرده در داستان آدم و حوا، میگه فأزلهما الشیطان، یعنی همون ابلیس. اما دیگه اسم شناسنامه‌ای کسی رو در قرآن نیورده، همه رو گفته شیطان، یعنی گمراهان گمراه کننده، که ممکنه اسم شناسنامه‌ایش عبدالرحمن باشه ابن ملجم، اسم شناسنامه‌ایش معاویه باشه، اسم شناسنامه‌ایش یزید باشه، اسم شناسنامه‌ایش تقی باشه، نقی باشه. و همین هم هست، ابتدای مشروطیت یه شیطان ساخته شده انگلیس که با سفارت سر و سر داشت و در لباس روحانیت هم بود به نام حسن تقی‌زاده، وارد مجرای مشروطیتی که علمای نجف و علمای تهران و علمای اصفهان و شیراز پایه‌گذاری کرده بودند شد. نیروها و یارانش رو هم وارد مجرای مشروطیت کرد، نهایتا در پیروزی مشروطیت خود حکومت مشروطه شد حکومت حلقه به گوش انگلیس و مجلس مشروطیت هم شد مجلس یاران این شیطان و شیاطین. فقط یه نفر تا آخر در این مجلس پر از شیطان و یاران شیاطین تو بند شیاطین نیفتاد که اونم کشتنش، مرحوم آیت الله سید حسن مدرس. و در جریان مشروطیت یه نفر مقاومت کرد، فهمیده بود که شیاطین انگلیسی به نام حسن و تقی و شیخ ابراهیم زنجانی اینا وارد بدنه مشروطیت شدن که حکومت رو جهت بدن به نوکری لندن مرحوم آیت الله شیخ فضل الله نوری بود که روز 13 رجب 10 صبح روز ولادت امیرالمؤمنین تو میدون توپخونه مشروطه‌ای های انگلیسی او رو به دار کشیدن. شیطان نه برای جان شما، نه برای دین شما، نه برای اقتصاد شما، نه برای ناموس شما، نه برای اخلاق شما، نه برای دنیا و آخرت شما، نه برای شخصیت شما، به اندازه یه دونه کنجت که روغنشو میگیرن ارزش قائل نیست، دائم در فعالیت که ساختمان همه این بناها رو خراب بکنه. آیه ای که از سوره اسراء قرائت شد کلمه شیطان در آیه است، یعنی عموم شیاطین، چون رئیس کلشون که اسم شناسنامهش ابلیسه، در کنار خلقت آدم با پروردگار عالم با کمال پررویی و جسارت و بیشرمی درگیر شد. درگیریش هم به این بود که در هنگام امر به سجده به پروردگار گو یکی تو یکی من، تو امر داری داشته باش، برای خودت داری، ولی من امر تو رو اطاعت نمی کنم. من به آدم که خلقته من تین و خلقتنی من نار سجده نمی کنم. یعنی اومد ملاک شخصیت و عظمت و خلقت جسمی گرفت، نمیخواست به خلقت معنوی آدم نگاه بکنه، گفت این موجود ساخته شده از خاک به دست تو، من ساخته شده از حرارتم، خاک چه نسبتی با حرارت و انرژی داره؟ خطاب رسید اخرج از حریم من، پیشگاه من، و این جایگاه رفیع معنوی برو بیرون، و علیک لعنتی الی یوم الدین، مارک لعنت من تا روز قیامت بر توست، بلندش نمی کنم، چون می دونست اهل توبه نیست. در قرآن میگه اگه خیری در شما بدکاران ببینم که زمینه برگشتتون رو به خودم بهتون میدم، عالمم که خیری در شما نیست که رهاتون کردم، که تا سن 80 سالگی هم عرق میخورین، ربا میخورین، بتونین زنام میکن، شما خیری در شما سراغ ندارم. اگه خیلی سراغ داشته باشم راه رو باز میکنم برات، زمینه توبه بهتون میدم، قلبتون رو انقلاب میدم، من مقلب القلوبم، اما خیلی در شما نمیبین. گو بیرون میکنی منو، به بیراهه میندازی منو، فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، از نسل این آدم هر چی مرد و زن درست بکنی میرم گمراهشون میکنم، و از چهار ناحیه مرد و زن رو از تو جدا میکنم، ثم لآتینهم. این آیه رو خیلی دقت بفرمایید، خیلی آیه فوق العاده‌ایه. اگر امام باقر پرده از چهره این آیه بر نداشته بود ما نمیفهمیدیم آیه یعنی چی. ثم وقتی که زمینه گمراهی رو فراهم کردم، ابزار گمراهی رو پهن کردم و تمام وسائل گمراهی رو براشون آماده کردم، چون رحم که بهشون ندارم، حالا که من جهنمی شدم باید میلیون ها نفر رو دنبال خودم بکشم جهنم علیه تو. این درگیری ابلیس با پروردگار. شیطونای بعدی هم همین درگیری رو دارن، اما نه به محوریت آدم. ابلیس به محوریت آدم درگیر شد، گفت سجده نمی کنم. شیاطین دیگه به محوریت فرهنگ حق درگیرن، میگن ما دین تو نمیخوام، خودمون عقل داریم، علم داریم، دانشگاه داریم، رشته های مختلف داریم، فکر داریم، کاری به تو نداریم، به تو چه که در زندگی ما دخالت بکنی، این حرومه، این حلاله، این خوبه، این بده، این خیره، این شره. اینا درگیریشون با محوریت دینه. حالا این شیطان ممکنه پدرم باشه، مادرم باشه، خواهرم باشه، همسایم باشه، استاد کلاسم باشه، بغل دستی مغازم باشه، همسایم باشه و هست، تا دلتون بخواد از این شیطونا ریخته، تا دلتون بخواد. اینا میگن ما دین رو نمیخوایم، اینا میگن ما اوامر تو رو نمیخوایم. نماز بخون یعنی چی؟ روزه بگیر یعنی چی؟ خمس و زکات بده یعنی چی؟ موتا از نامحرم بپوشون یعنی چی؟ به تو چه؟ من دخترم، زنم، جوانم، خوشگلم، میخوام بیشتر بدنمو نشون بدم و به قول قرآن اهل تبرج باشم، مخصوصا بر ضد تو، تو خونه یا آرایشگاه بهترین آرایشو میکنم برای اینکه برم خودم رو بنمایونم به مردا. این تبرج که لغتش در قرآن مجید تو سوره احزاب اومده، یعنی 1500 سال پیشم زنانی بودن دقیقا آرایش میکردن، بیرون میومدن که 1000 تا 2000 تا مرد تو کوچه، تو خیابون، تو بازار، تو پارک، تو اداره، تو دانشگاه ببینن ایشون و تحریک بشن و نهایتاً بیدین بشن. اینم یه نوع شیطان. اما در جنس زن یه مدرک قرآنی مهم من میخوایم براتون بیارم. انقدر زن جوان و دختر جوان زیبا آرایش کرده، سر و روی برهنه، با لباسهای نازک یا تنگ، وجودش خطرناکه، 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 که خدا در یه سوره ما قبل آخرین سوره جزء 30 قرآن به پیغمبری که قدرت روحی و تقواییشو هیچکی در این عالم نداشته میگه حبیب من از شر نفاسات فل اوقد به من پناه بیار. شر نفاسات به لغت تو بعضی ترجمه ها داره، پیر زنانی که با مطالب جادویی به زندگی میدمن، پیر زن لب گور که دندوناش هم کشیده شده، چهرش مثل نقشه جغرافیا شده، نزدیک سکته است، دو قدمی گوره. این چه قدرتی داره که زندگی مردمو پیچیده کنه؟ چه قدرتی داره؟ اصلا ما همچین پیرزنی در کجای ایران داریم؟ کجای دنیا داریم؟ کلمه نفاسا جمع مؤنثه. اقلن 10 روایت از اهل بیت کنار این آیه در این سوره آمده که نفاسات، یعنی زنان، دختران زیبا، آرایش کرده، با عشوه، با ناز، که میتونن زندگی مردان رو با زن و بچهشون به هم بپیچن، میتونن آبروی مردان رو به باد بدن، میتونن مردان رو تبدیل به یه حیوان کثیف شهوتران کنن، میتونن دین و ایمان مردم رو آتیش بزنن. اینم یه شیطان با اسم شناسنامه‌ای جور با جور، شهین، مهین، نازی، آنیتا و از این قبیل اسم. اسمای اسلامی هم بعضیشون داره. درگیری ابلیس محوریتش آدم بود، درگیری این شیاطین محوریتشون دینه. چون با خدا مخالفم، با بندگانش هم مخالفم. اینا طبعاً نه با زبان نه با لفظ، وجودشون طبعاً به خدا، از بزرگشون تا الانیاشون طبعاً اعلام کرده سمه لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا یجد اکثرهم شاکرین. خدایا ما با 4 ترفند به بندگان تو حمله میکنیم و عاقبت خواهید دید که 90%شون بیدینن و نعمتهای تو رو در جای معین خودش خرج نخواهند. اکثرم، این اکثریت هم دلشون میخواد بیفتن تو دامن شیطان، چون لذتها داره، زنا که تلخی نداره. ما 100 میلیون پول ربا گرفتن که تلخی نداره، هیچ گناهی ظاهر تلخ نداره، تمام گناهان مثل عسل شیرینه. نمازه که به مذاق مردم شیرینی، دست تو جیب کردن برای کار خیره که به مذاق مردم شیرینی، اما پول رو هم ریختن که شیرینه. اکثر مردم قرآن میگه خودشون شیطان رو راه میدن تو زندگیش. قرآن 2-3 میگه شیطان زوره راه پیدا کردن به شما را ندارم، همچین زوری هم من بهش ندادم، شما آغوش باز میکنید مجرا پیدا میکنه وارد بشه، شما شل میدی. گفت خدایا من با چهار برنامه بین ایدیه و من خلفه و ان ایمانه و ان شمائله، اینا همه کنایه های عجیب قرآنیه. و اگه بخوام لفظ آیه رو معنی کنی، معنیش میشه پیش رو، پشت سر، دست راست، دست چپ. خب که چی؟ یعنی چی این آیه؟ من پیش رو میام، من پشت سر میام، دست راست میام، دست چپ میام. خب یعنی چی؟ اینا کنایه های بسیار مهم آیات قرآن مجیده. بگذارید وجود مقدس شکافنده علوم حضرت باقر برای ما معنا کنه این آیه فوق العاده قرآنی یعنی چی. حضرت می‌فرماید به خدا گفت از پیش رو میام. پیش رو یعنی چی؟ پیش روی ما چیه؟ چیه به نظرت؟ یعنی اونی که پیش روی عمر ما، دنیای ما و عاقبت ماست چیه؟ پیش رومون چیه؟ آخرت. یعنی الان جلوی ما و پیش روی ما آخرته. به پروردگار با کنایه گفت اهونو علیهم امر الاخره، چنان مسئله آخرتی که تو در 114 کتاب گفتی، به زبان 124,000 پیغمبر گفتی، به زبان 12 امام گفتی، سبک میکنم و میشکنم عظمت آخرت رو که مردم از ذهنشون آخرت بره و برای آخرت حسابی با نکنن. یا نهایتا بیشینن بگن آخرت و حرفای مربوطه به آخرت ساخت این آخونداست، خواستن سر ما رو کلا بذار. مثلا ما جهنم رو ساختیم که چجوری سر مردم رو کلا بذار؟ چجوری؟ بهش ساخت ذهن ما آخونداست. قبل از ما آخونده که بهشت و جهنم در قرآن بوده، آخرت هم بوده، در تورات و انجیل و زبور و صحف هم که بوده. قبل از ما که حرف آخرت در زبان انبیاء اولی العزم و انبیاء مرسل بوده، قبل از ما که علی ابن ابی طالب شبا مثل آدم مارگزیده برای قیامت گریه می کرده و چند بار از حال می رفته، ولی خدایا آخرت رو پیششون خار میکنم، سبک میکنم، خورد میکنم که مانعی برای گناه نداشته باشن، دغدغه نداشته باشن، بگن الان بخوام بدزدم، رشوه بگیرم، بخورم، ببرم، غارت کنم، نکنه قیامت گیر بیفتم، نکنه گیر بیفتم و میگیرم ازش. این مال پیش رو. و من خلفهم، اما پشت سر. این دیگه خیلی عجیبه، خیلی. آمرهم، دعوتشون میکنم با چه خوش زبانی، در مغازش میشینم، تو خونش میرم، تو رادیو میگم، تو ماهواره میگم، تو تلویزیون میگم، اینقدر خوش زبانی میکنم که به حرفم گوش بدن. آمرهم به جمع الاموال، هی میگم پول جمع، حساب بانگو ببر بالاتر، میلیاردو بکن 5 میلیارد، 30 میلیارد، 100 میلیارد، 1000 میلیارد. والبخل، میخوام از ایشون عن الحقوق، میگم چه حقی در مالت هست؟ کی گفته زکات واجبه، خمس واجبه؟ باز بهت بگم اینام ساخت آخونداست، جیب دوختن براتون، پول دارم، جیب دوختن. لطبقی لورستهم، مرتب به مشاعرشون همینطور القا میکنم بچهات بعد خودت میخوان چیکار کنن. حالا ثروتمند دخترش رو داده به یه تریلیاردر تر از خودش، پسرش هم در کنار بابای 6 تا کارخونه داره، بازم شیطان به خدا میگه هی میکوبم به مغزش پولا رو خرج نکنی. بغل پولاد یه نون آبگوشتی، یه نون سبزی، یه نون عدسی، یه لباس دوخته 200-300 تومنی، یه کفش 5000 تومنی بخر، بستته به بچهات، رحم کن خدایا، کمربند به پولشون میزنم که نه حقوق واجبی که تو تعیین کردی بدن و نه خودشون بخورن. و عن ایمانهم، امام باقر می‌فرماید عن ایمانهم، کنایه از این بود که به خدا گفت افسد علیهم امر دینهم، مسئله دین رو در زندگیشون تباه می‌کنم به تزیین زلاله، گمراهی رو جلوه میدم. مرتب در گوشش میخونم ماهواره نداری؟ نمیدونی چقدر نمیدونی چه فیلمایی داره، نمیدونی آدم از سر شب تا صبح میتونه خودشو نگر داره و ببینه که هالیوود و صهیونیستای هالیوودی چگونه در این ماهواره ها دارن آتش میفرستن برای نابودی دین مردم، نه فقط جوونا، پیرمرد و پیرزن 80 ساله هم راحت میکشن، راحت. ما بیهجاب داشتیم اما پیرزن بیهجاب نداشتیم، اما الان داریم، آرایش میکنن و بیرون میان. شما دیگه برای چی آرایش میکنین؟ کسی که به شما محل نمیذاره، ولی مرید شیطانه، اون فرهنگو باید عمل بکن. به تزیین زلاله، من گمراهی رو زیبا جلوه میدم که آسان بخرن. زیبایی تحریک عشق میکنه، یعنی وقتی که یه جوان، یه تاجر، یه پیرمرد، یه فیلم هالیوودی صهیونیستی ماهواره رو میبینه ماتش میبره، گاهی تا روز مرگش مات این فیلم هاست، گاهی. یکی بهش میگه شب عاشوراست بی بریم، میگه امشب اعلام کرده ماهواره یه فیلمی داره نمیدونی چیه، روزه برای چی؟ یه مش سیاپوش و یه مش آخوند و یه مش زنجیر زن و یه حرفا دیگه تموم شده. احمق، امام حسین که تموم شدنی نیست، امام حسین جلوه تام صفات پروردگاره نه ذات. تموم شدنی نیستش که. به تزیین زلاله و تحسین شبهه در یک کاری که قرار میگیره مردد انجام بدم ندم، بخورم نخورم، ببرم بدوزم، این طرفیش میکنم که بخوره ببره بدوزه غارت کنه. و شمائلهم، از دست چپشونم میام. امام باقر میفرماید دست چپش اینه، به تحبیب لذات الیهم، تمام لذتهای نامشروع و به خدا گفت پیششون محبوب میکن، معشوق قرار میدم که از هیچ لذت نامشروعی رو بر نگردونم. و به تقلیب شهوات علی قلوبهم، تمام خواسته های شیطانی رو بر دلشون سلطنت میدم و حکومت میدم. امام صادق میفرماید این گونه آیات و روایات رو دقت کنید، اینا ترازوهای ماست، معیارهای ماست، شاغولهای ماست، اینا خطکشای ماست، خودتونو با اینا بسنجید ببینید همین این که شیطون میخواد یا نه. اگه اونی نیستین که او میخواد، خدا رو شکر کنید که تا حالا حفظ شدید. اگر اونی هستید که او خواسته، تا نمردین قهر کنین با شیطان و فرهنگ او و به خدا برگردید. این آیه اعراف. اما آیه اسراء، اونم لطائف و دقایق عجیبی داره که میمونه برای جلسه بعد، به خصوص کلمه صوت که در آیه سوره اعراف که لبه سوره اسراست که لبه تیز آیه 64 اسرا همین کلمه صوت. قوغای آیات قرآن. دلا تا به کی از در دوست دوری، گرفتار دام سرا بر دل تو را از غم دوست دردی، نبر چهره از خاک آن کوی گردی تو را خواب غفلت گرفته است در بر، چه خواب گرانیست الله اکبر. ز گلزار معنا نرنگی نبوی در این کهن گنبد نهایی نهویی سؤال علاج از طبیبان دین کن، توسل بر واه آن طیبین کن. یکی از سخت‌ترین جایی که به اهل بیت گذشت میدان شهر کوفه بود، جایی که 4 سال پدرشون حاکم بود، جایی که به شدت مورد احترام مردم بودن، جایی که زینب کبرا 3 کلاس داشت، تفسیر قرآن، اخلاق و فقه اهل بیت. حالا خودشو خواهرانشون دختران پیغمبر رو اسیر کردن، انگوش نما شدن، در معرض تماشا قرار گرفتن. کاریم کردن که قلب زینب کبرا سوخت و اون این بود که سر بریده ابی عبدالله رو جلوی محملش به نیزه زدن. وقتی دید محمل روشن شد، صدای قرآن برادر اومد، سر از محمل بیرون کرد، چهره نورانی و گلوی بریده رو دید، به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی؟ بریدی از چه با ما روزی آخر آشنا بودی؟ حسین من که بر روی جراحات سرت پاشیده خاکستر، مگر زخم تو را این گونه داروی دوا بودی؟ حسین من همه مصائب کربلا رو جدم، پدرم، مادرم، امام مجتبا برام گفته بودن، همه رو آمادگی داشتم، اما هیچ کدام به من خبر ندادن یه روزی سر بریدت و روبروی من. بالای نیزه میزنم، حسین من دیگه طاقت ندارم پیشانی تو رو خون آلود ببینم، چنان سر به چوبه محمل که قطره قطره خون پیشانیش از ستون محمل سرازیر شد. بچه ای که تو دامنش نشسته بود به نام فاطمه، زینب کبرای مرتبه دید به سر بریده خیره شده، صدا زد حسین من اگه با من حرف نمیزنی نزد، یک کلمه با این دختر کوچکت حرف بزن، نزدیک قلبش از کار بیفته. نوجوان بودم پای منبر یکی از علمای معروف تهران رفته بودم، وقتی روزه بازار کوفه رو خون این جمله رو از ایشون شنیدم، می فرمودین دختر به سر بریده می گفت بابا برگرد، بابا بیا پیش ما، ما بچه ها با تو عهد می کنیم دیگه آب از دو نخور. تو را آزرده و ناراحت نکنی. الهی به گریه های شب 11 زینب کبرا برف و بارانت را بر این مردم این استان عطا بفرما. خدایا درسته که ما گناهکاریم، جریمه داریم، اما بچه شیرخوره‌ها، پیر مردای مریض، پیر زنهای عکار افتاده، جوانای خیلی خوب، اینا که گناه ندارن، به خاطر ما اونا رو جریمه نکن. خدایا برف و بارانت را بر این منطقه نازل فرما. دشمنان ما به خصوص آل یهود عربستان رو نابود کن. داعش رو ذلیل و فانی کن. دین ما، کشور ما، این ملت بزرگوار ما، محراب و منبر، محرم و صفر، ماه رمضان، مرجعیت و رهبری رو در پناهت حفظ فرما. امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.